بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با روایاتی بود که بهش برای وجوب احتیاط در شبهات و حکمی استدلال شده بود. این گروه سومی که میخوندیم گروهی بود که امر به احتیاط کرده بود درش. یه روایت رو خوندیم، رسیدیم به روایت دوم. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است. این روایت به لحاظ سند روایت صحیحه است و باید نسبت به دلالتش بحث کنیم. اما متن روایت اینه که سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجلین اصابا صیدن و هما محرمان، دو نفر با همدیگه یه شکاری رو خلاصه گیر آوردن در حال احرام و شکار کردن. الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء. از حضرت پرسه که خب این عقوبت و کفاره صید رو دوتایی با هم یک کفاره بدن یا هر کدوم به تنهایی باید کفاره بدن؟ چون هر دو با هم یک صیدی رو استیاد کردن، آیا کفاره تقسیم میشه بینشون یا نه هر کس مستقلن باید کفاره بده؟ حضرت فرمودن لا، بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید. حضرت فرمودن هر کدوم بل استقلال باید کفاره بدن، اینطوری نیست که. قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک. این آیه عبدالرحمن میگه بعضی از اصحاب ما از ما نسبت به این مسئله پرسیدن. فلم ادر ما علیه، منم نمیدونستم که جواب مسئله چیه. فقال، حضرت فرمودن اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرو، هر وقت به مثل این موارد برخورد کردید، حکم مسئله رو هم نمیدونستید، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسأل و ان فتعلمو، بر شما باد به احتیاط تا سوال کنید و بدانید. محل بحث اینه که حضرت فرمودن اذا اصبتم مثل هذا، مثل هذا اگر به صید بخوره خب دقیقا به بحث ما دلالت میکنه. اذا اصبتم مثل هذا یعنی یک صیدی که بحث شبهه حکمی است. اذا اصبتم مثل هذا یعنی هر وقت در یه حکمی موندید و نمیدونستید حکمش چیست، فلم تدرو و نمیدانستید، فعلیکم بالاحتیاط. بحث ما چی بود؟ هر وقت ما نمیدونستیم یه چیزی واجب است یا حرام است چه باید کرد؟ حضرت فرمودن که فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط، وظیفتون احتیاط. پس استدلال به این روایت متوقف بر اینه که مثل هازا اشاره به چی باشه؟ اشاره به خود صید باشه. مثل هازا یعنی مثل این صید که الان شما نمیدونستی، اون آقا نمیدونست، وظیفتون در مثل این موارد احتیاط. خب وقتی که خود حضرت دارن تصریح میکنن اذا اصبتم مثل هازا، یعنی نه صید خصوصیت داره و نه احرام خصوصیت داره. چون ممکنه اذا اصبتم مثل هذا کسی بگه که در کفارات حج حضرت دارن میگن اذا اصبتم مثل هذا، یعنی اگر در موضوع کفارات حج شما موندید تو رو که احرام، فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. ما میخوام بگیم نه، این مثل هذایی که مطرح کردن یعنی میخوان بگن نه صید خصوصیت داره نه تو رو که احرام خصوصیت داره، یعنی هر وقت در مسئله موندید و حکم مسئله رو نمیدانستید وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما احتیاط کردنه. فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن فتعلموا، احتیاط کنید تا بعد امامتون رو ببینید، سوال کنید و بدانید. این وجه استدلال به روایت. عرض کردیم روایت به لحاظ سند صحیح است، به لحاظ دلالت هم امر به احتیاط. دیگه بحث وقوع در حلکت و امثال اینها نیست که بگید، مواردی است که به هر حال علم اجمالی وجود داره و امثال این حرفا و دلالتش دلالت روشنی. البته مورد شک در اقل و اکثر به یک معنا، به یک معنا شک در اقل و اکثر، یعنی من نمیدانم اون چیزی که بر من واجب است مثلا نصف کفاره است یا تمام کفاره است. ولی خب وقتی که حضرت فرمودن مثل هازا، یعنی دیگه اقل و اکثر هم موضوعیت نداره، نه سید موضوعیت داره، نه احرام موضوعیت داره، نه اقل و اکثر. به هر حال هر وقت یه مسئله ای رو نمیدونستید فعلیکم بالاحتیاط، این وجه استدلال به روایت. اما در برابر این بعضی از آقایون دو تا جواب دادن که آیه صدر هم مطرح کردن. جواب اول اینه که حضرت فرمودن اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط، یعنی هر وقت کسی از شما چیزی رو سوال کرد یا در مقام افتاء موندید احتیاط کنید. پس مثل هذا، چون این آقا بعد از طرح اون مسئله گفت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك فلم ادر ما علی، بعضی از من پرسیدن منم نمیدونستم جواب مسئله چیه. حضرت در جواب این آقا فرمودن فقال اذا اصبتم مثل هذا، وقتی کسی یه چیزی از شما سوال کرد فلم تدرو و شما نمیدانستید فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو، تا سوال کنید و بدانید. که این علیکم بالاحتیاط یعنی چی؟ یعنی شما دیگه حکم نده که نه آقا نصف سیده، حکم نده، احتیاط کن. احتیاط کردن در جواب مسئله به چیه؟ به همینی که بگی نمیدونم، باید سوال کنم، باید بپرسم. اصلا حضرت نفرمودن در اینجا که تو علیکم بالاحتیاط احتیاطاً یک کفاره تمام بدید، حضرت اصلا اینو نمیگفتن. چون بحث کفاره رو که جوابشو گفتن حضرت، جواب کفاره چی بود؟ حضرت فرمودن که نه، کلو بل علیه ما ان یجزی کلو واحد من هما اسه، جواب اون رو که من گفتم، مثلا اون که تمام شد. بحث سید و کفاره رو که جوابشو گفتم، بعد قلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک، دیگه این گفته ادامه حضرت ربطی به بحث کفاره سید نداره، اونو که حضرت فرمودن. این گفت سوال کرده منم نمیدونستم، یعنی در مقام اجابه سوال او یا فتوا دادن به هر حال هر چی شأن این آقا بوده، حضرت فرمودن اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن فتعلموا، اگه سوالی کردن در این موارد و شما نمیدونستید باید احتیاط کنی تا خلاصه سوال کنی. و احتیاط در جواب سوال چیه؟ جواب ندادن، نبگو نصفی، نبگو تمام. احتیاط این نیست که تو بگی تمام رو بده، احتیاطی نیست که بگی نصف رو بده، بگی حق و ناسه، احتیاطی که جواب ندی، بگی نمیدونم، بلد نیستم، باید سوال کنم. پس حضرت توصیه به عدم تسرع در جواب و خلاصه عدم اجابه به چیزی که نمیدونین مطرح کردن و ارتباطی به صدر قصه نداره و اونو که جواب شد دادن دو این. خب اگر این باشه مدلول روایت دیگه ربطی به بحث ما نداره. این یه جواب که به این روایت دادن. جواب دومی که به این روایت دادن، اصلا این روایت مال شبهه حکمی قبل الفحصه و بحث ما الان شبهه حکمیه بعد الفحصه. به چه دلیل این شبهه حکمی قبل الفحصه؟ جون حضرت فهمت تا تسألو فتعلمو، حضرت در جایی میگن علیکم بالاحتیاط که امکان علم وجود داره، امکان سوال وجود داره. پس اصلا این روایت ناظر به شبهه حکمیه قبل الفحصه. این جواب دوم بر فرضی است که مثل هازا یعنی همون حکم کلی مسئله، یعنی بر فرضی که ما اصلا بپذیریم که مثل هازا یعنی حکم کلی مسئله، بازم حضرت در فرضی گفتن فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو. خب حالا اگه سوالم بکنیم نمیدونیم چه کار کنیم؟ اونو نگفتن حضرت. در فروضی که حتی با سوال و تحقیق هم ما نمیتونیم بفهمیم چه کار کنیم، اونجا دیگه حضرت نکته رو نفهمودن، فقط در فرضی گفتن که میتونید سوال کنید و علم پیدا کنید. پس باز این روایت ربطی به محل بحث ما نداره. بفرمایید. چی می‌فرمایید؟
میگم مثلا تو اون طرف هم گفتن یعنی برابر گفتن اثبات می‌کنه برابر. تو مثلا میگم تعلیقون به اختیار حتی تصمیم. بده حکم بگیریم میگم یه در فرض که نمیتونه سوال بپرسیم فلای اعتبار می‌کنه. مفهوم قاید چیه؟
مفهوم قاید اثبات میکنه که حضرت فرمودن که احتیاط بر شما واجب نیست حتی تسألوا فتعلموا، اما براءت لازمه یا نه این بحثه. بحث دوم فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا، یعنی تا ظهور حضرت صاحب العلم احتیاط کنید. یعنی این اگه غایت بخواید بگیرید، غایت میشه تا اون زمانی که امامتون بیاد و بدانید. به عبارت دیگه غایت سوال و علم دیگه، تا قبل از علم احتیاط کنید. این میشه، این میشه به خاطر همین گفتیم شبهه قبل الفصل. شبهه قبل الفصل ولی علیکم بالاحتیاط، بعد الفصل دیگه روایت ساکته. به هر حال این روایت هم دلالتی بر وجوب احتیاط و مدعای اخبارین نداره. نکنیدی که میگیم دلالت نداره، محتمل هست ولی احتمال دیگه، ولی دلالت روشنی بر وجوب احتیاط در شبهات و حکمی بعد از فصل نداره. از این جهت آقایون میفهمن هیچ روایتی که دلالت بکنه وجود نداره. بر مثلا مثل هازا، یعنی هر وقت از شما سوال کنن و مسئله رو ندانید احتیاط کنید، یا مثل هازا یعنی در خصوص شبهه حکمی مثل سید، مثل سیدی که شبهه حکمی است. آره، اینجا در جواب سواله که احتیاط کنید، اونجا در اصل مسئله باید احتیاط کرد. امام میگن در جواب مسئله احتیاط کنید و در اصل شبهه حکمی احتیاط کنید. این فرق فصل. این که میگن فصل و اهل الذکر، سوال از ائمه امروزه چیه؟ به تفحص از روایاتشونه. بعد دیگه مصادیق سوال، سوال یعنی تحقیق و تفحص. حداقل میتونیم بگیم که مال اونجاییست که میتونی علم پیدا کنی، یعنی بری بگردی پیدا میکنی و شبهات بعد از فحص رو نمیگیره. فقط ما یادتون باشه خلاصه در ارتباط با این روایات یه عرضی داشتیم، البته اونم باز دقیقا مدعای اخبارین نبود. به ذهن دارید که چی عرض کردم؟ مدعای اخبارین نبود که ما گفتیم، ولی مجموعا روایتی که بتونه دلالت بکنه بر مسئله وجود نداره. این دوتا روایت خلاصه بلا سندی تمام بود. اون روایت معروف دیگه هم که حضرت به کمیل گفتن اخوک دینک فهتد مدینک، اونم هست. خب اون بلا سندی مشکل داره، ولی اون روایت هم هست. آیه صدر چند مضمون روایت دیگه هم میارن که اونا هم میگن هیچ کدوم از مضامین تام نیست. این سه گروه، یکی قفعند شبه، یکی اخبار تسلیس، یکی اخبار آمره به احتیاط بود که اینا هم در حقیقت هیچ کدومش تمام بر مسئله نبود. از این جهت روایات هیچ کدوم تام نبود. چی رو ثابت نمی کن؟ دیگه حالا اون فهتت لدینه که دیگه در تمام حوزه‌های دین احتیاط بر تو لازمه. یه نسخش به ماشه داشت، یه نسخش نداشت. آره، یه نسخش به ماشه داشت. بفهم ترک پاسخ، یعنی همین که بگید نمیدونم. حتی تعلم و حتی تسأل و فتعلم، تا سوال کنید و بدونید. شما احتیاط کنید، نه دستور بدید بقیه احتیاط کنن. اون جایی که مجتهد فتوای به احتیاط میده، دستور میده بقیه احتیاط کنن. خودت احتیاط کن. خود من احتیاط کردن نه اینه که به مردم بگم شما احتیاط کنید. این احتیاط من نیست. وظیفه کی؟ حضرت وظیفه او رو در خصوص سید معلوم کردن، وظیفه این آقا هم در خصوص اجابه معلوم کردن، وظیفه اون آقای سایر رو دیگه حضرت نپرداختن. نکنید خصوص سید و حضرت فرمودن که حکم سید چیه، درسته؟ وظیفه این آقایی که سوال شده ازش و باید جواب بده بودن تو هم احتیاط کن، تو هم احتیاط کن، احتیاط تو همینی که بگی نمیدونم، ولی وظیفه اون سائل در فرضی که تو میگی نمیدونم اونو دیگه نپرداختم. نگفتم خب چون میخواستن بگن نمیدونم احتیاطه، یعنی میخواستن به اون علت حکم متوجهش کنن که اینجا هر طرف رو تو بگی ممکنه که یه مشکلی ایجاد کنید. حالا من اینو اینطوری میگم، مثلا فرض کنید که اگر یه آقایی در مقام جواب دادن هر کس سوال میکنه نمیدونه، میگه احتیاط کن، خب مردم به زحمت میندازه، احتیاط کنید آقا جزای کامل بدید، خب پول از جیب ما خرج میشه، از جیب شما که خرج نمیشه، یه دستور به احتیاط میدید، این احتیاط نیست. چرا احتیاط نیست؟ چون شما وقتی میگید آقا احتیاطاً این کارو بکنید، ما ایم که باید پول بدیم، ما ایم که باید عمل انجام بدیم. یه بزرگواری که جواب سوال میداد و خیلی هم همیشه سخیر بود، یه بیماری خیلی سختی پیدا کرده بود، بعد میخواست با اون سختی همونطور که به مردم جواب میداد نماز بخونه، هر کس میگو ها خداست، نماز احتیاط کن، خلاص حق خدا رو رعایت کن، خود ایشون میگفت، گفت حالا که من دارم احتیاط میکنم و اون که به مردم میگفتم، میبینم چقدر دارم اذیت میشم. اون زمانی که ما به مردم میگیم آقا احتیاط کن، ما یه کلمه احتیاط کن که دردمون نمیاد، ولی مردم میخوان احتیاط کنن، چقدر اذیت میشن. گاهی وقتا تو بعضی از مسائل ما میگیم احتیاط کنید دیگه، حالا این حرف تو حرف اومد تو مسائل حج، گاهی وقتا بعضی هم میگفتن احتیاط، انقدر هم کار سختی بود، بعضی از جاش رفتیم رمی جمرات و اومدیم و یه آقایی خالص شک کرده بود و اومد سوال کرد، گفتن آه احتیاطاً برو دوباره رمی جمرات، تو این گرما بلند شد تو این مسیر رفت اومد، تو هر چیزی قربانیش باز گفتن فلان مهان. خب یه کلمه احتیاط که مشکلی نداره، ولی این خودش خلاف احتیاطه، یعنی مردم به زحمت میفتن، کلی هزینه تحمیل میشه، کلی رنج بر مردم تحمیل میشه. فعلیکم بالاحتیاط، بگو نمیدونم، ما چه کار کنم، بازم نمیدونم، توی و عقلت چرا نمیدونم، چرا ما گیر بیفتیم. به قول مرحوم استاد، مرحوم آقای فلسفی، مرحوم آقای فلسفی رو داشتم حرفشون میفتیم، ایشون میفرمودن که نمیدونم کجا بریم، اونم نمیدونم چیکار، نمیدونم چیکار. بعد به آقا میگفتیم که خب حالا شما نمیدونید راحتید، ما هم ماشین، خب من که وقتی نمیدونم چی بگم، نمیدونم چی بگم. حالا خواستم میگم احتیاط، خدا عاقبتمون رو ختم خیر کنه. حالا اون ملازمش باز یه بحث دیگه است، نکنید دیگه نذارید من بیش از این صحبت کنم، ولش کن. بحث بعدی عبارت است از این که نسبت بین ادله احتیاط و ادله براءت چیه. این نسبت رو سزاواره که ما به صورت مستقل و منفرد بررسی کنیم. حالا آیه صد اومدن نسبت روایات براءت و احتیاط، نسبت بین روایات احتیاط و آیات براءت رو سنجیدن، نسبت با استصحاب. ما استصحاب رو بررسی نمی کنیم، ولی اخبار احتیاط و اخبار براءت و اخبار احتیاط و ادله قرآنی براءت رو بررسی می کنیم. اما اخبار احتیاط و اخبار براءت، آی خویی می فرمایند که در نسبت بین اخبار احتیاط و اخبار براءت، اخبار براءت مقدمه بر اخبار احتیاط. اینها در فرضی است که هر دو روایت دلالت بر مطلوب بکنه، توجه به مسئله داشته باشید. اگر اخبار احتیاط سندن و دلالتن تام بود، اخبار براءت هم سندن و دلالتن تام بود، حالا باید چه کار کنیم؟ یکی میگه براءت، یکی میگه احتیاط. خب ما همونطور که در فقه هر جا در مسئله دو گروه روایت متعارض داشتیم باید بینشون نسبت سنجی بکنیم، اینجا هم دو گروه روایت متعارض داریم. هر وقت ما دو گروه روایت متعارض داریم، اول میبینیم نسبتشون چیه. اگر نسبتشون عام و خاص مطلق بود، خاص مطلق رو مقدمه بر عام مطلق میکنیم. اگر نسبتشون عام خصوص منوج بود، نوبت به تعارض میرسه و دنبال مرجحات باب تعارضیم. این مدل فقاهتی ماست دیگه. اینجا ما همین کارو میکنیم. بر فرضی که ادله براءت از روایات تام باشه، ادله احتیاط از روایات هم تام باشه، باید اول نسبت بسنجیم. آقای خویی میفهمن وقتی نسبت سنجی میکنیم میبینیم ادله براءت خاص مطلق از ادله احتیاطه. چون ادله براءت خاص مطلق از ادله احتیاطه، ادله براءت مقدمه بر ادله احتیاط میشه، نتیجه اینه که ما براءتی میشیم. پس اگر روایات احتیاط تمام هم باشه، روایات براءت هم تمام باشه، اقتضاء صناعت عبارت است از این که روایات براءت مقدم بشه بر روایات احتیاط، به خاطری که روایات براءت خاص مطلقه. چجوری روایات براءت خاص مطلقه؟ آقای خویی میفهمن خب روایات براءت شبهات مقرونه به علم اجمالی که نمیشه دیگه، ولی روایات احتیاط چی؟ قف اند شبه، هم شبه بدویه رو میگیره و هم شبه مقرونه به علم اجمالی. پس ببینید روایات براءت خاص مطلقه. روایات براءت شامل شبهات قبل از فحص نمیشه. شبهات قبل از فحص رو وجوب تعلم گفته حتما باید یاد بگیری، اما قف اند شبه چی؟ شبهات قبل از فحص رو نمیگیره. چرا؟ اون شبهات قبل از فحص رو میگیره. پس باز روایات براءت شد چی؟ روایات براءت شد خاص. روایات براءت سومین جهت مخصصیت، روایات براءت بعضیاش خصوص شبهه تحریمی است. اصلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون خصوص شبهات تحریمی است، در حالی که قف اند شبهه همه شبهات رو میگه. اخو کدینک فهدت لدینک همه رو میگیره. الان همین روایت عبدالرحمن رو که خوندیم شبه تحریمیه بود یا وجوبیه بود؟ کدوم بود؟ بحث سید بود دیگه، شبه وجوبیه بود یا تحریمیه بود؟ شبه وجوبیه بود دیگه، کفاره بود دیگه، وجوب پرداخته کفاره بود، شبه وجوبیه بود. پس ببینید روایات براءت ما بعضیاش البته مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه خصوص شبهات تحریمی است، ولی روایات احتیاط هم شبهات وجوبیه هم شبهات تحریمیه. بعد حالا عرض می‌کنم آقای خویی فرمودن که خب پس ما الان به سه جهت می‌بینیم که این خاصه و اون عامه. خب این خاص و عامه، خاص بر عام مقدم میشه و تخصیص میزنه. از این جهت نسبتشون چون عام و خاص مطلقه بازم قائل به براءت. آقایون در جواب آقای خویی، چون غیر از آقای صدر هم همین جوابها رو دادن، در جواب آقای خویی گفتن که آقای خویی اینی که شما فرمودید در همه روایات نیست. اولا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه که خب مثل آقای صدر گفت به خاطر سند ردش کرد. از اون ور گفتن خب ما در اخبار احتیاط هم تحریمیه داریم دیگه، حلالون بین حرامون بین شبهاتون بین زنی. این شبهاتون بین زنی در شبهات تحریمی است دیگه، چون حلال بین و حرام بین شبهاتون بین زنی. پس اولا ما در ارتباط با اخبار احتیاط شبه تحریمیه هم داریم، این که در ارتباط با این. این همین بحثی است که الان باید درش شروع کنیم. نکنید آقای خویی اگر مجموع روایات رو بگیرن، خب ما با مجموع روایات کاری نداریم، الا این که اول ما گروه روایات براءت رو بین خودشون جمع کنیم، اطلاق و تقیید بکنیم، بعد یه ماحصلی بگیریم، بعد ماحصلش رو بخوام با روایات احتیاط بسنجیم. آقای خوی مطلقاً گفتن که نسبتشون خاص و عامه. ما الان در این نسبت خاص و عامه آقای خوی داریم تأمل میکنیم. دقت کنید، مثلا آقای خوی فرمودن که ادله براءت شبهات مقرونه به علم اجمالی رو نمیگیره، ادله براءت شبهات قبل از فحص رو نمیگیره. سوال از آقای خوی اینه که اینکه شبهات قبل از فحص رو نمیگیره یعنی خود دلیل براءت نمیگیره یا تخصیص خورده به ادله وجوب تعلم؟ یعنی مثلا رفع ما لا یعلمون، از رفع ما لا یعلمون شما فهمیدید شبهه قبل از فحص رو نمیگیره، یا چون ادله وجوب تعلم وجود داشت گفتید شبهات قبل از فحص رو نمیگیره؟ اگر شما اول اومدید دلیل براءت رو تخصیص زدید به ادله وجوب تعلم، بعد دلیل براءت بعد از تخصیص رو دارید با دلیل احتیاط میسنجید، پس شما بر اساس انقلاب نسبت دارید میگید. ولی خود رفع ما لا یعلمون که ما لا یعلم چه شبهه قبل از فحص چه شبهه بعد از فحص رو میگیره. نکنید آی خوی یکی از دو نکته رو باید بفرمن. یک، باید بگن ما یه قرینه لبیه داریم. مثلا در علم اجمالی آی خوی باید بفرمن من قرینه متصله دارم. قرینه متصله چیه؟ رفع ما لا یعلمون علم اجمالی علم است. مثلا در علم اجمالی ادعا رو کنن. یا بگن که نه، خب عقل ما میگوید که وقتی تعلم جایز است که دیگه شارع نمیگه حتی در فرض تعلم رو رفع ما لا یعلمون. اما باید ادعای قرینه لبی و قرینه متصل بکنن که قرینه متصل ما اینجا ضرورتاً یه قرینه لبی است. یا در خصوص مقرونه به علم اجمالی باید بگن موارد علم اجمالی از رفع ما لا یعلمون تخصصاً خارجه، چون یعلمه، ما لا یعلم نیست. یا مثل شبهات قبل از فحص رو بگن که خب عقل ما میگه که به قرینه لبی و مخصص متصل میگه که خب به هر حال تو وقتی که میتونی تعلم کنی که اشاره به تو نمیگه رفع ما لا یعلمون. اگر اینو نگن لا محاله آی خویی باید چی بگن؟ باید بر اساس انقلاب نسبت بگن. بگن من اول روایات براءت رو اومدم با اخبار تعلم تخصیص زدم، حالا که تخصیص زدم بعد از این میام نسبتش رو با روایات احتیاط میسنجم. اونجا باید ببینیم ما انقلاب نسبت رو قبول داریم یا انقلاب نسبت رو قبول نداریم. این نکته ایست که در ارتباط با روایات براءت. از اون طرف هم روایات احتیاط هم این که گفتید عامه، نه همش عام نیست. بعضی از روایات احتیاط اتفاقاً اختصاص به شبه حکمیه داره. مثل چی؟ مثل ذیل مقبوله. قبلا هم عرض کردیم ذیل مقبوله شبه موضوعیه رو نمیگیره، ولی رفع ما لا یعلمون هم شبه موضوعیه رو میگیره و هم شبه حکمیه رو میگیره. ما عرض کردیم ذیل مقبوله فقط ناظر به شبهات حکمیه است، ناظر به شبهات موضوعیه نیست. ولی از این طرف باز دلیل براءت هم شبه حکمیه رو میگیره هم شبه موضوعیه. یعنی وقتی که اون روایت فقط شبه حکمیه رو میگیره، حالا سوا اون این که تحریمیه یا وجوبیه، این روایت باز شبه موضوعیه رو شامل میشه، باز نسبتش میشه عام و خاص من وجه. چون نسبتش میشه عام و خاص من وجه، باز اون تعارض میشه تعارض مستقر. از این طرف نکنید ما در اخبار احتیاط یه اخباری داریم. مثل چی؟ مثل اخوک دینک فهتد لدینه. چون همه اینا رو گفتیم بر فرض تمامیت دیگه. بر فرض تمامیت یه روایاتی داریم مثل اخوک دینک فهتد لدینه که این روایت عامه، شبه موضوعیه، شبه حکمیه، شبهات بدویه، شبهات مقرونه به علم اجمالی، همه شو میگیره. درسته؟ از اون ور ادله ای داریم که خصوص شبهات حکمیه رو میگیره، مثل ذیل مقبوله که اصلا شبهه موضوعیه رو شامل نمیشه. از این ور روایاتی داریم که خصوص شبهات تحریمیه رو میگیره، با شبهات وجوبیه رو نمیگیره. مثل چی؟ مثل همون حلالون بیان حرامون بیان شبهاتون بین ذلک، که هم ذیل مقبوله بود هم در روایات دیگه بود. خب اگه اینا رو بخوام با اخبار براءت بسنجیم، عموما نسبتشون اون خصوص منوج میشه. پس بهتر اینه که ما بیایم استعراض کنیم، خلاصه اخبار براءت رو بگیم با کدوم دلیل احتیاط میخوام بسنجیم، اینجا نسبت سنجی بکنیم و انقدر روشن نیست که نسبت عام و خاص مطلق باشه و تقدیم بشه. از این جد آیه صد میان میگن که خب من فرض میکنم میخوام با رفع مالای علمون بسنجم، ببینیم نسبت اینا با رفع مالای علمون چیه، چون بهترین دلیل ما بر براءت رفع مالای علمون بود، بیان ببینیم نسبت اخبار احتیاط با رفع مالای علمون چیه. و اجازه بدید که ما با انقلاب نسبت و بدون انقلاب نسبت قصه رو بسنجیم تا بعد ببینیم فرمایش آقای خویی درسته یا فرمایش قائلین به احتیاط درسته. آره آقای صد در سندش اشکال کرد. چی میفهمن؟ محجبه رو به عنوان دلیل، ولی ایشون بر اساس اینکه مشهور بهترین روایت رو رفع مالای علمون میگیرن رفع رو گرفت. البته محجب الله علمه، چون ما خودمون نپسندیدیم ما همون رفع، ما دیگه بر اساس خودمون داریم میگیم. البته آقای صد رفع رو اومده، آره ایشون اومده رفع رو گفته، ولی ما چون اینو میپسندیدیم گفتیم چیز خوبی گفته. آره خب نکنید روایات احتیاط، من اینو بگم، ما همیشه در ادله‌ای که بین اونها توافق وجود داره نسبت سنجی نمی کنیم الا احراز وحدت حکم کنیم. به عرضم می رسید؟ مثلا یکی میگه اعتق رقبه، یکی میگه اعتق رقبتن مؤمنه، بین اینا نسبت سنجی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مثبته اینن دیگه، اینا تنافی ندارن، متوافق اینا در حکمن. اطلاق و تغییر متوافق کی حمله بر هم دیگه میشه؟ اونهایی که قائل به مفهوم مثلا وصف بودن یا حتی در بعضی از موارد مفهوم قید بودن، اونا گفتن چون ما از مفهوم استفاده می کنیم پس در حقیقت هر متوافقینی به متخالفین برمی گردن. اعتق رقبتن مؤمنه در حقیقت به مفهومه میگه لا تعتق رقبتن کافره. پس باز قائل به مفهوم میگه از توافق خارج میشه، میشه تخالف. روشنش عرض میکنم؟ پس اونی که قائل به مفهومه چون برگشت مفهوم به یک معنای مخالف است، باز جمع بین روایات میکنه، میگه اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبه، اینو باید بینش جمع بشه، چون اعتق رقبتن مؤمنه به مفهومه گفت لا تعتق رقبه یه غیر مؤمنه، و اونی که میگه اعتق رقبه چه مؤمنه و چه کافره تو مضمون غیر مؤمنه با هم دیگه تنافی داره. ولی اونایی که قائل به مفهوم نیستند که اکثر متأخرینن، اونا میگن ما بین اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه نسبت سنجی نمی کنیم، یا به عبارت اصطلاحی حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. یعنی میگیم که این مطلق ما به این مقید تغییر خورد، الا در یک جا. در کجا؟ در اونجایی که احراز وحدت حکم بکنیم. خب احراز وحدت حکم رو آقای خویی توضیح دادن. منظور من از احراز وحدت حکم، اگه بخوام به یه عبارت دیگه بگم، هر جا محمول ما صرف الوجود باشه نه مطلق الوجود، حمل مطلق بر مقید میکنم. ولی هر جا محمول ما در حقیقت مطلق الوجود باشه، باز حمل مطلق بر مقید نمیشه. چرا؟ چون در حقیقت مطلق الوجوده یعنی احکام متعدده. وقتی احکام متعدده دیگه من حمل مطلق بر مقید نمی کنم. حالا این دیگه بحثای خودشو در جای خودش داشت، فقط من خواستم اشاره به مسئله بکنم. پس ما چند دسته روایات داریم. یکی میگه اخوک دینک فتد لدینک، وجوبیه، تحریمیه، موضوعیه، حکمیه، قبل از فصل، بعد از فصل. یکی در خصوص شبه تحریمیه میگه، یکی در خصوص شبه حکمیه میگه. این دیگه جا نداره حمل مطلق بر مقید کردن. چرا؟ چون همه اینا متوافقینن، مثبتینن. پس ما در گروه روایات احتیاط نسبت سنجی نمی کنیم، چون جایی برای حمل مطلق بر مقید نیست. فرضم اینه که صرف الوجود که نیستن، مطلق الوجودن. در خصوص روایات براءت اونجا هم دیگه جای نسبت سنجی نیست و جای حمل مطلق بر مقید نیست، چون اونها هم چیان؟ اونها هم مثبتینن، میگن به هر حال هر وقت نمیدونستی رفع مالا یعلمون کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه یا ما عجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. چون اگر در اون طرف شما بیان حمل مطلق بر مقید کنید، باید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه تخصیص بزنه رفع ما لا یعلمون رو، بگه اون ما لا یعلمی که مرفوع از خصوص شبه تحریمیه، شبه وجوبیه نیست. خب پس اگر ما حمل مطلق بر مقید در متوافقین می کردیم و نظریه انقلاب نسبتم قبول داشتیم، اول هر گروهی رو تو خودش می سنجیدیم، بعد برایندش رو با گروه مقابل بررسی می کردیم، می گفتیم اخبار براءت رو نسبت سنجی کن به چی نتیجه رسیدی، اخبار احتیاط هم نسبت سنجی کن به چه نتیجه رسیدی، حالا دوتا نتیجه رو با هم بسنج. ولی فرض اینه که چون اینا متوافقینن مثبتینن، نسبت سنجی نمیشن، حمل مطلق بر مقید میشن. حالا که اینطوری میشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما هر روایتی از روایات براءت که احساس کنیم اینها به درد استدلال میخورن، باید با اون روایت احتیاط یا روایات احتیاط بسنجیم. که چی؟
مفهوم
بس حتی یرد فیه نه دیگه. یرده یعنی علم به نه پیدا کنه.
از عدم ورود نه چه شبه وجوبی باشه چه نباشه؟
ورود که به معنای علم شد، و اگه علم پیدا کنی که معلومه دیگه، اصلا از شبه خارج شد. ورود عرض کردی به معنای صدور نیست، به معنای وصول دیگه. اگر به معنای وصول باشه یعنی بعد از علم، خب بله دیگه، از شبه خارج شد، از محل بحث خارج. خب حالا ما میخوایم نسبت سنجی بکنیم. این مقدمه رو گفتم تا شکل و شیوه کارمون معلوم بشه. چی نیست؟ آره احتیاط که مطلق الوجوده دیگه، صرف الوجود احتیاط نیست، براءت هم صرف الوجود نیست، مطلق الوجوده. نه صرف الوجوده در محمول، در رفع، در براءت صرف الوجود در محمول، نه صرف الوجود در محمول. من اونو از بابی که اون وحدت حکم و تعدد و حکم و ترجمه میشم. خب حالا رفع ما لا یعلمون رو میخوام بسنجیم با ادله احتیاط. دقت کنید، اولا رفع ما لا یعلمون، اما این که شما میگید همه شبهات رو میگیره، وجوبیه، تحریمیه، قبل از فهد، بعد از فصل، و شبهات قبل از فصل به اخبار تعلم از تحتش خارج شده، اما اینو میگید. و اما میگید نه، شبهات قبل از فصل مخصص لبی هن و در حقیقت قرینه متصل هن و از اول رفع ما لا یعلمون خاصه. درسته؟ یکی از این دو نظر رو میپذیریم دیگه، یا میگیم مخصص منفصله یا مخصص متصل میدونیم، قرینه لبی میدونیم. خب اگه بگیم مخصص منفصل، معناش اینه که رفع ما لا یعلمون چیه؟ رفع ما لا یعلمون عامه. خب از اون ور بیام اخبار احتیاط رو نگاه کنیم، ببینیم خبر عامی پیدا میکنیم، بله اخوک دینوک فهتد لدینک. خب اونم عامه، اینم عامه، اونم همه شبهات رو میگیره، اینم همه شبهات رو میگیره، چون تخصیصش منفصل دیگه. منم فعلا بر اساس انقلاب نسبت حرف نمیزنم، چون تخصیص منفصله. پس رفع ما لا یعلمون که خودش عامه، از اون ور اخوک دینوک فهتد لدینک هم عامه. خب دو تا عامه، یکی میگه احتیاط واجبه، یکی میگه نه احتیاط واجب نیست براءت، تعارض تساقط. خب اینجا که تعارض کردن، من اول بدون مرجح رو برم جلو بعد برمیگردم با مرجح. اینجا تعارض میکنن، تساقط میکنن. رفع ما لا یعلمون با چی تعارض کرد؟ با مقبوله تعارض نکرد، با اخوک دینک فهتد لدینک تعارض کرد. پس الان اون روایتی که ساقط شده اخو کدین و فهتد دینه که مقبوله چی؟ مقبوله بدون معارض باقی میمونه. چون مقبوله بدون معارض باقی میمونه، بعد از تعارض و تساقط میگن ما به مقبوله تمسک میکنیم. درسته؟ قف عند شبهه. چرا مقبوله بلا معارضمون؟ چون مقبوله نسبتش با رفع مالا یعلمون عام و خاص مطلق بود. مقبوله خصوص شبهه حکمیه تحریمیه بود، ولی رفع مالا یعلمون فرض این بود که همه شبهات بود. پس با مقبوله تعارض نکرد. با چی تعارض کرد؟ با اخوک دینک فهتد لدینک. خب رفع مالا یعلمون و فهتد لدینک تعارض تساقط، هر دو بی اعتبار. چی موند؟ مقبوله موند. مقبوله چی میگه؟ مقبوله میگه که احتیاط بر تو واجبه. چی میفرمایید؟ حالا یکی یکی ما از رفع شروع کنیم ببینیم که چی میشه. نکنید ما فرض گرفتیم که تخصیص منفصل بود، پس کل رفع مالا یعلمون عام بود. از این طرف هم ما انقلاب نسبت رو نپذیرفتیم. چون اینطوری شد، خب دو تا تعارض و تساقط و نوبت به اون رسید. خب حالا اگر ما گفتیم که نه، رفع مالا یعلمون در حقیقت در اینجا یه مخصص متصل داره، پس رفع مالا یعلمون فقط شبهه بعد از فحص رو میگیره و شبهه قبل از فحص رو نمیگیره. اخو کدینک فهتد لدینک همه شبهات رو میگیره. خب نسبتش با مقبوله ای که فقط شبهات و حکمی رو میگیره چیه؟ نسبت رفع مالا یعلمون با مقبوله آمخاص مطلق یا من وجه یا تساویه به قول آقایون تبایون. خب حالا اجازه بدید، مقبول شبهات و حکمیه رو میگیره، حکمیه وجوبیه تحریمیه، قبل از فحص بعد از فحص، درسته؟ رفع مالا یعلمون چی رو میگیره؟ فرض اینه که شبهات قبل از فحص رو نمیگیره، ولی او شبهات قبل از فحص رو میگرفت، ولی شبهه موضوعی رو میگیره. پس نسبتشون میشه چی؟ میشه عام و خاص منوج. خب حالا که شدن نسبت عام و خاص منوج، رفعه و مقبول تعارض تساقط، چی میمون؟ اخوک دینک فهتد لدینک. یعنی ما خلاصه اگه بیایم نسبت سنجی بکنیم، آقای خویی گفتن به نفع براءت، آقای سعد میگن نه، به نفع احتیاطه. میگن چون تعارض بکنه یه روایاتی از احتیاط میمونه که اون میشه مرجع ما اند تعارض. اینا فعلا بر اساس غیر انقلاب نسبت. حالا بر اساس انقلاب نسبت که مثل که وقتم اومد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.